مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، همراهان عزیز و ارجمند، سلام، عصر شما بخیر. امروز 14 روز از اسفند ماه 1403 هست. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه احدیت، دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با برنامه جهان سیاست از شبکه رادیوی ایران همراه باشید. اما قبل از شروع برنامه، راه‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام میکنم. شماره پیامک 30900 و شماره تلفن‌های 220-5009 و 220-486 تلفن هایی هست که شما میتونید با این برنامه در ارتباط باشید. اما در این برنامه و در بخش دریچه از دستور ویژه رئیس دستگاه غذا برای کمک مسئولان غذایی به دولت برای کنترل بازار کالا و ارز و امنیت روانی مردم خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز به گزارش مغرضانه گروسی درباره ایران خواهیم پرداخت. همراه میشویم با تحلیلگران و استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از واکنش رسانه‌های پاکستانی و چینی به تحقیر زلنسکی در امریکا خواهیم گفت. دریچه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه خطاب به همه مقامات و مسئولان قضایی تاکید کرد که با عنایت به روزهای پایانی سال بر تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم اهتمام داشته باشند و چنانچه به واسطه تعطیلی‌ها اوقات رسیدگی‌های قضایی در محاکم تجدید شده است، جلسات رسیدگی به پرونده‌های تجدید وقت شده در اسرع وقت برگزار شوند تا مردم و اصحاب پرونده‌ها متحمل زیان‌های مادی و روحی نشوند.
بعضی از وقت‌ها و دادگاه‌ها تجدید شده به خاطر بعضی از تعطیلاتی که این ماه‌های اخیر مخصوصا داشتیم، تو زمستون داشتیم، بعضی از این رسیدگی‌ها وقتش تجدید شده. من خب به همه رؤسای کل گفتن جدا جدا، تلفنی غیر تلفنی، هر جا دیدمشون. باز اینجا هم تأکید میکنم جناب آقای القاسی، جناب آقای صادقی و به خصوص جناب آقای القاسی، وقتایی که تجدید شده اگر بشه در فرصتهایی در لابلای بداخل بعضی از این وقتها اینا رو برسید که خیلی عقب نیفته مردم و یک امیدی مثلا توقع دارن دو ماه دیگه، سه ماه دیگه مثلا نوبت دادگاهشون رسیدگیشون برسه، یا امیدی که اون روز تعطیله. این خیلی از نظر روحی، حالا غیر از این که مشکلاتی برای این تأخیرها به وجود میاد، از نظر روحی هم خیلی فشار بهشون وارد میشه.
رئیس عدلیه همچنین خطاب کلیه مقامات و مسئولان ذی‌ربط قضایی به ویژه دادستان کل کشور و همه دادستان‌ها در سراسر کشور دستور داد برای کنترل بازار در جهت رفاه حال مردم مساعدت‌های لازم را به سازمان تعزیرات داشته باشند. قاضی القضات این را هم گفت که در صورت درخواست بانک مرکزی جهت کنترل ارز، مسئولان ذی‌ربط قضایی در چارچوب موازین قانونی کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را داشته باشند.
اگر سازمان تعزیرات برای کنترل بازار برای این روزها و هفته‌های پیش رو داشتیم، برای پیشگیری از وقوع جرم، دادستان محترم کل کشور، دادستان ها حتما کمک بکنن به سازمان تعزیرات برای کنترل بازار. اگر بانک مرکزی و بخش های دیگه کمک خواستن برای کنترل ارز و مسائل پولی و ارزی، هر مقداری که میتونید بهشون کمک بکنید با چارچوب رعایت قوانین، کمک بکنیم به دولت برای مخصوصا مسائل اقتصادی، مسائل معیشت مردم. این قسمت مربوط به هممون میشه.
آقای اژه‌ای درباره نوع کمک قوه قضاییه به دولت گفت:
کمک ما هم یک میتونه باز مبارزه جدی باشه با فساد. اگر واقعا فسادی، احتکاری، اختلاسی، غیر چیزهای اینایی که خودش باعث مشکلات بیشتر مسائل اقتصادی میشه کمک بکنیم، مبارزه جدی با فساد داشته باشیم، هم خودمون اونجایی که وظیفمون، هم کمک بکنیم به دولت، کمک بکنیم به فعالین اقتصادی برای امنیت سرمایه گذاریشون، تا اونجایی که ممکن هست کمک بکنیم به فعالین اقتصادی، بخشای اقتصادی در مبارزه مخصوصا به طور خاص قاچاق و باز به طور ویژه قاچاق سوخت. ما خب یک ناترازی جدی داریم، تبعات بعد این ناترازی انرژی مشکلات بزرگی رو برای کشور به وجود آورده و لذا در مبارزه با قاچاق عموما و به طور خاص قاچاق سوخت حتما آقایونی که دخالت میکنید در ستاد مبارزه مواقعه و عضو هستید اونجا به طور خاص کمک بکنید، برنامه ریزی بکنید.
یکی از کارکردهای قوه قضاییه کمک به قوه مجریه برای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور است که در این راستا در جهت کمک به دولت با مظاهر مختلف فساد، اختلاس و احتکار برخورد قاطعانه و قانونی کرده است. همچنین در راستای کمک به فعالان سالم اقتصادی و تولیدی برای رفع موانع تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران اهتمام جدی دارند. رئیس دستگاه قضا با تأکید مؤکد بر موضوع ضرورت تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان بیان داشت:
حمایت جدی بکنی از نیروهای انتظامی، نیروهای بسیج، نیروهای اطلاعاتی، اونهایی که امنیت مردم رو امروز برقرار میکنن.
در خصوص اهمیت ورود جدی قوه قضاییه به پرونده های مهم قضایی، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو با هم میشنویم. خانم ربانی سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرانقدرتون، گفتگوی شما رو میشنویم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای صالحی و یکایک که شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب با توجه به موضوع برنامه و بحث اهمیت ورود جدی قوه قضاییه به پرونده های مهم قضایی، ما به همین منظور ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر محمد علی اصفهانی، دادیار دیوان عالی قضایی کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزانی و عزیزان شنونده و همکاران محترمتون، از سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر بفرمایید نقش و کارکرد قوه قضاییه جهت کمک به دولت در برخورد قاطعانه و قانونی با مظاهر مختلف فساد، اختلاس و احتکار چیه و در این زمینه چه کمکی میتونه به دولت بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل، یکی از مهمترین وظایفی که قانون اساسی براش در نظر گرفته، بحث برخورد با مفاسدی است که ممکن هست در مراکز و مراجع مختلفی از جمله بحث مراجع دولتی و سازمانها و وزارتخانه ها صورت بگیره و این برخورد از کشف تخلف و کشف جرم گرفته تا مجازات افرادی که مرتکب جرم میشن رو شامل میشه قوه قضاییه، در این حالی که مرجع تظلم خواهی مردم هست و چنانچه مردم برای رسیدگی به ادعاهاشون و تظلم خواهیشون به اون مراجعه کردن به اونها رسیدگی میکنه، در کنار اون یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه توجه به مباحث مربوط به برخورد و مبارزه با مفاسد هم داره. از جمله اونها داستانی کل کشور در قوه قضاییه وظیفه داره که به عنوان پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات اقدام بکنه. طبیعتا بسیار بسیار میتونه نقش آفرین باشه در کشف فساد و برخورد با اونها و تا برخورد با بحث فساد و کسانی که مرتکب جرائم مربوط به مرتبط با اموال و مربوط به دارایی های دولت و همینطور مربوط به مباحث عمومی هستن، طبیعتا میتونه دولت رو همراهی بکنه برای اینکه بتونه به وظایف خودش به نحو شایسته عمل بکنه.
درسته. و بزرگترین موانع پیش روی قوه قضاییه در مقابله با قاچاق کالا و ارز و فساد و اختلاس چیه؟ مثلا به عنوان مثال منابع محدود، فشارهای سیاسی یا پیچیدگی پرونده ها، و چگونه میتوان مشارکت مردم و نهادهای مدنی رو در گزارش دهی این امور تقویت کرد؟
ببینید، در وضعیت کلی به لحاظ اینکه بسیاری از جرائم به نوعی از طریق روش های پیچیده حالا الکترونیکی، کامپیوتری و عرض کنم که در فضای مجازی هم ممکن صورت بگیره، طبیعتا کشف جرم یه مقداری سخت‌تر هست نسبت به گذشته و طبیعتاً در کنارش فشارهای سیاسی ممکنه گاهی مانع از رسیدگی درست به پرونده ها باشه و همینطور گاهی تعارض منافعی که وجود داره در بحث برخورد با فساد با قضایی رو ممکنه که دچار مشکل بکنه، در خصوص اینکه برخورد با فساد ممکنه موجب تعارض منافع برخی از کسانی باشه که به نوعی در قدرت قرار دارن و ممکنه مانع بشن. طبیعتاً اینها موانعی است که میتونه مانع بشه و در واقع تأخیر بندازه یا این موقع تطویل بکنه رسیدگی رو، ولی در هر حال استقلال قوه قضایی و عمل کردش در گذشته اینو ثابت کرده که تابع هیچ مبحث و مسائل و فشاری نیست و به صورت مستقل برخورد میکنه و اقدام خواهد کرد.
درسته، بسیار ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، سپاسگزارم، موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم.
میکروفون خبرساز.
گزارش مغرضانه گروسی درباره ایران. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنرانی افتتاحیه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اتخاذ رویکرد سیاسی و خارج از حدود در وین، بار دیگر درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ابراز نگرانی کرد و گفت:
پس از گزارش قبلی من، ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% U235 ایران به 275 کیلومتر افزایش یافته است، در حالی که در 3 ماه گذشته این مقدار 182 کیلوگرم بود. ایران تنها کشوری بدون سلاح هستی است که این صد از غنی‌سازی را انجام داده و این موضوع باعث نگرانی جدی من شده است.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تناقض‌گویی‌های زیادی کرد و در ادامه در خصوص عدم انتصاب بازرسان آژانس گفت:
من عمیقا متاسفم که ایران با وجود نشان دادن تمایل به بررسی پذیرش انتصاب 4 بازرس با تجربه دیگر آژانس، این انتصاب ها را نپذیرفت.
ادعای آقای گروسی در شرایطی مطرح شده که عدم موافقت ایران با بررسی احتمال حضور مجدد 4 بازرس مجرب پس از آن صورت می‌گیرد که در نشست شورای حکام قطعنامه ضد ایرانی تصویب شد. مقامات ایران پیش از نشست مذکور و در گفتگو با مدیر کل آژانس توافق کرده بودند تا در صورت عدم صدور قطعنامه ضد ایرانی، احتمال انتصاب 4 بازرس بررسی و غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% محدود شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در خصوص بیانیه مشترک ایران و آژانس در مارس 2023 هم مدعی شد:
هیچ پیشرفت قابل توجهی در راستای اجرای بیانیه مشترک 4 مارس 2023 حاصل نشده است. من از ایران می‌خواهم که فوراً بیانیه مشترک را از طریق مشارکت جدی اجرا کند.
آقای گروسی در پایان بخش سخنرانی خود درباره ایران تصریح کرد:
در پاسخ به درخواست شورای حکام در قطعنامه نوامبر 2024، من یک ارزیابی جامع و به‌روزرسانی شده در خصوص وجود و استفاده از مواد هسته‌ای اعلام نشده در ارتباط با مسائل گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران ارائه خواهم کرد.
مدیر کل آژانس با تاکید بر لزوم همکاری ایران و آژانس بیان کرد:
مشارکت در سطوح عالی برای دستیابی به پیشرفت واقعی ضروری است.
آقای گروسی با ابراز امیدواری در خصوص همکاری بیشتر با ایران هم گفت: سفر من به تهران در نوامبر گذشته و دیدارها با رئیس جمهور مسعود پزشکیان و وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی نشان می‌دهد که ممکن است فضای مصالحه سازنده‌ای وجود داشته باشد. امیدوارم به زودی دوباره آنها را ملاقات کنم و گفتگوی مؤثر و نتایج ملموس دنبال شود.
با تحلیلگران.
پس از آن که مذاکرات مرحله دوم آتش بس در غزه به دلیل جاه طلبی های اسرائیل و موافقت نکردن حماس با شروط جدید صهیونیست ها به بن‌بست رسید، نتانیاهو دستور توقف کامل ورود کالاها و کمک های بشردوستانه به غزه را صادر کرد. این اقدام که به عنوان سلاح جنگی برای امتیازگیری بیشتر از حماس استفاده می شود، علاوه بر تشدید فاجعه انسانی در غزه می تواند آتش جنگ بین دو طرف را دوباره شعله ور کند. شبکه خبری الجزیره در این خصوص اعلام کرد:
کابینه بنیامین نتانیاهو که تمایلی برای ورود به مرحله دوم مذاکرات ندارد، سنگ جلوی مذاکرات با فلسطینیان می‌گذارد. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که نشان از سیاست وقت‌کشی این رژیم دارد، اعلام کرد که تل آویو آماده اجرای مرحله دوم توافق آتش بس است، اما این کار را بدون هزینه و دریافت امتیاز از مقاومت فلسطین انجام نخواهد داد. نتانیاهو و دوستان افراطی او با شروط جدید خود سعی دارند حماس را مقصر اصلی شکست مذاکرات نشان داده و مسیر بازگشت به جنگ را هموار کنند.
حماس با هشدار به رژیم صهیونیستی در خصوص آغاز جنگ اعلام کرد:
موافقت اسرائیل با طرح آمریکایی تمدید مرحله اول آتش بس تلاشی برای برهم زدن توافق و فرار از مذاکرات مرحله دوم است. از میانجیگران و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم با ایجاد فشار اقدام‌های غیر اخلاقی اسرائیل علیه بیش از 2 میلیون فلسطینی را متوقف کند.
رژیم صهیونیستی که نتوانسته در میز مذاکرات از فلسطینیان امتیاز بگیرد و مفاد آتش بس را نیز شکستی برای خود می‌داند، بدین ترتیب باز هم به گرسنگی دادن به فلسطینیان روی آورده است. در همین زمینه دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به نظامیان اشغالگر دستور داده همه گذرگاه‌های ورودی به غزه را مسدود و از ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه جلوگیری کنند. اولیویه دیشوتر، گزارشگر سازمان ملل متحد در زمینه فقر و حقوق بشر، در اظهاراتی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاحی علیه مردم غزه استفاده کرده تا زندگی را برای آنها محال گرداند. گزارشگر سازمان ملل متحد در زمینه فقر و حقوق بشر گفت:
بازسازی نوار غزه نیازمند حداقل 53 میلیارد دلار نقدینگی است. کمک‌های بشردوستانه‌ای که وارد نوار غزه شده ناکافی بوده و به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مردم این منطقه نیست. اخراج اجباری مردم نوار غزه جنایت علیه بشریت و در تعارض با قوانین بین‌المللی است. پیشنهاد دونالد ترامپ در تعارض با حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت و قوانین بین‌المللی است.
اجازه بدید در خصوص وضعیت غزه گفتگو یه همکارم خانم ربانی با کارشناس این بخش از برنامه رو بشنویم. خانم ربانی، سلام مجدد خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
سلام و خدا قوت مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خب با توجه به موضوعی که مطرح شد، ما به همین منظور ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر مهدی عزیزی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به برنامه جهان سیاست.
سلام به تمام هموطنان عزیزم، سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، هارتس اعتراف کرده که این رژیم صهیونیستی هست که آتش بس رو نقض کرده. این رسانه مدعی شده هدف نتانیاهو از نقض آتش بس حفظ قدرت راس افراطی در رژیم. این ادعا رو شما چطور ارزیابی میکنید و هدف اسرائیل از نقض آتش بس چیه؟
خب یک نکته خیلی مهمی که باید ارزیابی تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی بعد از 7 اکتبر باید در نظر بگیریم این هستش که نتانیاهو به شدت مایل است برای ضمانت نخست وزیری و حیات سیاسی خودش و برای فرار از محاکمه به دلیل پرونده‌های مختلفی که داشته، همچنان این فضای تنش و خشونت در منطقه و محیط پیرامونی اون باقی بماند. برای همین هم آقای نتانیاهو فشار بسیار زیادی رو بر احزاب و حتی موافق و جریان‌های موافق و فرماندهان نظامی تحمیل کرد تا همچنان عرصه فلسطین و غزه تنش‌ها و خشونت‌آمیز و بحرانی باشه. اون به خوبی می‌داند که بعد از پایان این جنگ، آنچه که اتفاق افتاد آغاز فروپاشی کابینه نتانیاهو، برای همین تلاش میکنه که به هر حال با نقض آتش بس این فضای بدون استقرار و متلاطم رو همچنان نگه داریم و فشارهای احزاب مخالف به وجه احزاب چپ، جریانهایی که در کلیسه هستن، جامعه خود اسرائیلی، خانواده گروگانها و مشکلات و چالشهایی که توانسته در ورای جنگ و خشونت بعد از 7 اکتبر اونها رو بپوشاند، اینها سر باز خواهد کرد، سر باز شده اما خودش رو بیشترشون خواهد داد و تأثیرات خودش رو قطعا در فروپاشی کابینه نتانیاهو نشون میده.
درسته. و تلویزیون صهیونیست‌ها از تدوین طرحی در کابینه رژیم صهیونیستی خبر داده که اجرای اون میتونه فشارها بر نوار غزه رو به شدت افزایش بده. این طرح که طرح جهنم غزه است چه جزئیاتی داره و چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟
خب این اتفاقی که افتاد دو تا نکته داره. اولا اینکه خوشه که اسرائیل انجام دادن برخلاف ساده‌ترین قواعد انسانی و اخلاقی و برخلاف حتی کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی که خود آمریکا تصدیق کردن انجام دادن. خب اونچه که واژه‌های به نام جهنم غزه یا طرح ژنرال‌ها و موضوعاتی که مطرح میشه، خب سعی میکنن با بار معنایی که میدن یک نگرانی رو ایجاد بکنن، بیشتر یک مانور رسانه‌ای و تبلیغاتی و فشار سیاسی است. اون چه که واقعیت داره میدونیم در غزه، درست است که مقاومت زنده و امیدوار به حرکت خودش ادامه میده و اما اون چه که اتفاق افتاده هر آن چیزی که اسرائیلی ها میتوانستن انجام دادن، اتفاقا همین موضوع طرح جهنم غزه نشون میده که اونا موفق نبودن، در حالی که از اول هم این رو دائما تکرار میکردن. غزه که زیر ساختاش نابود شده، بیمارستانهاش، مدارسش و واقعا چیزی برای از دست دادن در عرصه ساختاری و زیر بنایی نداره به جز مقاومت و روحیه امید و بازگشت به جز اینکه اونها صاحبان زمین هستند. آنچه که اتفاق میفته یک باد مفهومی و معنایی است برای جاها و اصطلاحات که یک اصطلاح سازی میشه برای فشار بر موضوع تبادل اسرا، برای فشار بر ساکنان غزه که اینها برگردن و دست کم انگیزه هایی که اونها دیدن، انگیزه های گشت روی ویرانه ها رو بگیرن. دو تا مفهوم به وجود اومده، یکی بازگشت بود در فلسطین به رغم تخریب و کشتار و نسل کشی، اینها برگشتن چون صاحبان زمین هستن، صاحبان خاکن. بخشی هم به نام مهاجرت به وجود اومد که ساکنان شمال رژیم صهیونیستی اینها دیگه باز نگشتن و مهاجرت کردن، بیش از 1 میلیون یا 2 میلیون اینها بعد از 7 اکتبر از سرزمینش خالی بیرون رفت. بنابراین این واژه ها بخشش تنها بخش مهمیش و شاید بگم همش برای ایجاد یک فشار روانی و امتیازگیری به ویژه در مرحله ایست که احساس میشه تبادل اسرا، معادله و صحنه سیاسی رو تغییر داد و یک مانور قدرتی شد برای مقاومت و همچنین برای مردم غزه که دارن برمیگردن و امید به زندگی دارن. اینها بیشتر در این راستاست که اتفاق 1948 دوباره در غزه تکرار بشه.
درسته. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
برم با شما خداحافظی میکنم. لطفاً خداوند متعال بشه.
با تشکر از خانم ربانی و کارشناس برنامه.
خواهش میکنم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
از آن روزی که اولین ملاقات زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ترامپ رئیس جمهور امریکا و معاونش گذشته، هنوز هم اخبار مشاجرهشان تیتر یک رسانه های جهان است. بسیاری از رسانه‌های جهانی به تحلیل جزئیات مهمی از مشاجره زلنسکی و ترامپ در دفتر بیزی شکل کاخ سفید پرداختند. زلنسکی در حالی که دیدار مهمش با دونالد ترامپ به شکلی پرتنش و جنجالی برگزار شد، کاخ سفید را ترک کرد. این دیدار که قرار بود منجر به امضای توافقی حیاتی درباره مواد معدنی بین واشنگتن و کیف شود، به درگیری لفظی شدیدی در دفتر بیزی شکل کاخ سفید انجامید. در همین حال رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند
تحقیر زلنسکی نشانه‌های افول اقتدار آمریکا و به عنوان نشانه ای از تغییر سیاست های واشنگتن و کاهش نفوذ آن در عرصه بین المللی قلمدان می شود.
رسانه های چین با برجسته نمایی ماجرای اتاق بیضی کاخ سفید و تنش در دیدار رؤسای جمهور امریکا و اوکراین، این اتاق را مسابقه فریادها در کاخ سفید عنوان نهادند. خبرگزاری شینهوا در این باره نوشت:
آنچه قرار بود یک حضور معمولی در مقابل دوربین رسانه ها باشد، به یک مسابقه فریاد غیرمنتظره تبدیل شد که با مداخله ونس معاون ترامپ جرقه اش زده شد. رسانه های چینی آغازگر این تنش را درخواست معاون ترامپ از رئیس جمهور اوکراین برای تشکر قدردانی از آمریکا و ترامپ عنوان کردند. نوشتند: اگرچه زلنسکی سعی کرد از مواضعش عقب نشینی کند، اما آمریکایی‌ها حتی اجازه این کار را هم به او ندادند.
روزنامه تایمز آف ایندیا هند هم اینطور نوشت:
دیدار ترامپ با زلنسکی به فاجعه بی سابقه ای تبدیل شد. همه چیز از جایی شروع شد که ترامپ لباس زلنسکی را برای این مناسبت زیر سوال برد و سپس به سراشیبی تر شدن رفت.
و حالا این جمله معروف هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی امریکا در دولت‌های ریچارد نیکسون و جرالد فورد، پس از این نشست در فضای رسانه‌ای بیش از گذشته خودنمایی می‌کند که دشمنی با امریکا ممکن است خطرناک باشد، اما دوستی با امریکا مرگبار است.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر شما به خیر و خداوند یار و نگهدارشان.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
چه بزرگند دست هایی که مصمم چون رودخانه ها جاری می شوند و کویر نیازمندان را به جوانه می نشانند، و چه روشنند چشمانی که جستجوگر و پرشور نگاه های رنجور را افق های توانمندی هدیه می دهند. زمین ما با محبت همه چیز دارد، ولی بی محبت هیچ چیز را نخواهد داشت.
خدمت به خدا یعنی چه؟ خدا که به خدمت من و شما احتیاجی نداره. خدمت به خدا یعنی خدمت به زندگی، خدمت به مردم، خدمت به خلق الله، خدمت به پیشبرد اهداف. این وظیفه اساسی ماست. در دعاها تکرار شده، گفته شده. اونچه که ما بهش میگیم احسان به مردم، بخشی از این خدمت به مردمه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب این احسان یک روایتی هست که اینم باز از قرر الحکم من نقل میکنم، از کلام امیرالمومنین علیه السلام: احق الناس بالاحسان من احسن الله الیه و بسط بالقدرت یدیه. همه باید احسان کنن، همه باید نیکوکاری کنن، خدمت کنن، اما اونی که از همه شایسته تر است به این وظیفه اون کسی است که خدا به او قدرت کار داده. بعضی در اداره افکار مردم، بعضی در اداره کارهای مردم، این بسط ید دیگه، این قدرت شماست. در جمهوری اسلامی خدای متعال به مردم مؤمن این امکان رو داده است که بتوانند خدمت کنند بر طبق آیین اسلام، بر طبق خواسته های اسلام به مردم خدمت کنند. این بهترین فرصته. پس این مهمترین کار ماست، این مهمترین مایه امتحان الهی ماست. خدای متعال ما رو امتحان میکنه. یک روزی بود مردم مؤمن، صاحبان فکر دینی و اسلامی، کمترین حرکت اجرایی رو در کشور در اختیار نداشتن، نمیتونستن کار انجام بدن، کار دست تباغیت و تبعه تباغیت بود. یه روز اینجوری خدای متعال اونا رو از این مسندها بیرون انداخت، شما رو گذاشت جای اونا. خدای متعال من رو شما رو گذاشته، باید امتحان پس بدیم دیگه، چجوری عمل میکنیم؟ اونا بد عمل کردن، ما چجوری عمل خواهیم کرد؟